أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مسألة چهار، اولا این است که دعاهایی که از ائمه علیهم السلام وارد شده اینها رو در قنوت نماز قرائت بکنه. افضل آن است که کلمات فرج رو در قنوتش بخواند و کلمات فرج همان قنوت معروف است: لا اله الا الله الحلیم الكریم، لا اله الا الله العلی العظیم، سبحان الله رب السماوات السبع و رب الارضین السبع و ما فیهن و ما بینهن و رب العرش العظیم و الحمد لله رب العالمین. جایز است بعد از اینکه میگوید و رب الارضین السبع و ما فیهن و ما بینهن و ما فوقهن و ما تحتهن، این رو هم میتونه اضافه بکنه، و همچنین بعد از اینکه میگه و رب العرش العظیم جایز است بگه و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. و احسن آن است که بعد از کلمات فرج بگوید اللهم اغفر لنا وارحمنا و عافنا واعف عنا انک علی کل شیء قدیر. خب این مسئله چهار نکته خاص ظاهری نداره، اما در این حال دو تا مطلب رو بهش توجه داریم. نکته اول این است که مستحب است کلماتی که معثور هست از اهل بیت علیهم السلام به ما رسیده اونها رو بخوانیم. کلامکم نور، اون جملات فرق بکنه با جملاتی که ماها در هنگامی که حاجتی داریم بالاخره به زبان جاری میکنیم. کلمات اونها الفاظش هم نورانیت خاصی داره. لکن وقتی به قنوت مراجعه میکنیم میبینیم معصومین علیهم السلام کلمات زیادی رو گفتن در قنوت و سید فرمودن افضل کلمات فرج است. دلیلی برای این فرمایششون نیست. یک روایت پیدا بکنیم از بین مثلا 10 قنوتی که ائمه علیهم السلام گفتن، یک امامی فرموده باشن افضل اینه، اصلا ایرادی گرفته میشه که اگر افضل کلمات فرج هست پس چرا اهل بیت علیهم السلام گاهی از این افضل اعراض کردند؟ خود یک سوال میشه. بنابراین عبارت عروه اینجاش به اشکال برخورد میکنه و ما میگیم اولا اینه که عبارت رو به گونه دیگه بیان بکنی، بگیم اولا اینه که ادعیه‌ای که از اهل بیت علیهم السلام وارد شده بخواند، بعد بگیم و منها کلمات الفرج. اگر اینطور بگیم این صحیحه، اما این که بگیم از بین ادعیه افضل اینه، یه افضلیتش انحصار رو میرسونه، خصوصیت رو میرسونه و خصوصیت دلیل میخواد بر اعراض اهل بیت علیهم السلام، که خیلی مواقع دعای دیگه خوندن سبب میشه که اشکال به ذهن برسه. لذا این نکته رو باید بهش توجه بکنیم. کلمه فرج هم که فرمودن اسم این قنوت رو میگن، قنوت اسمش میگن کلمات الفرج، این برگرفته یه از روایته. چه تناسبی داره با لا اله الا الله الحلیم الکریم؟ کلمات فرج بالاخره اسم باید با مسما یک تناسبی داشته باشه. فرج بودنش مال هنگام قبض روح انسانه، نه مال قنوت. تو بحث احکام اموات اونجا روایت داره که اگه رفتی بالا سر کسی و دارت فوت میکنه، شما کلمات فرج رو تلقین او بکن تا فرج حاصل بشه. منظور اینه که به راحتی روح از بدنش منفک بشه و با اطمینان به توحید، یقین به لا اله الا الله، با این حالت از دار دنیا بره. این خودش یک فرج است. پس اسم فرج مأخوذ از روایت یک باب 38 از ابواب احتضار جلد 2 وسائل صفحه 666 عبارت اینه: اذا ادرکت الرجل عند النزع فلقنه کلمات الفرج. لا اله الا الله الحلیم الکریم، دیگه ادامش همینه. یه نکات دیگه یه ما تو این بحث برخورد میکنیم، یکی این که این کلمات فرج دستور داده شده که در قنوت روز جمعه، که نماز جمعه دو تا قنوت داره، روایت میگه که این کلمات فرج رو در رکعت اول قرارش بدید. حدیث 4 باب 7 از همین ابواب قنوت جلد 4 صفحه 906 و البته بعد از کلمات فرج، بعد از اون الحمدلله رب العالمین، چند جمله دیگه هم تو روایتش اضافه داره: اللهم صل علی محمد کما هدیتنا به، اللهم صل علی محمد کما اکرمتنا به، اللهم اجعلنا ممن اخترته لدینک، و خلقته لجنتک، اللهم لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا و هب لنا من لدنک رحمه انک انت الوهاب. در حدیث 6 از همین باب 7 روایت رو از امام دهم علیه السلام که حضرت میگن لا تقل فی صلات الجمعه فی القنوت و سلام علی المرسلین، که اینو احتیاط میکنن بعضیاتو نمازهای دیگرشونم نمیگوین این و سلام علی المرسلین رو، به خاطر این نهی که امام کردن. منتها نهی امام تو صلات جمعه هست. و همچنین ایراد دیگری که به عروه هست، فرمودن بعد از کلمات فرج احسن آن است که بگوید اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا انك على كل شيء قدير. اینم متاسفانه دلیلی براش نداریم. اون که دلیل هست خود این یک قنوته، اما اینکه بعد از کلمات فرج احسن اینه، این فتوای این گونه دادن باز دلیلی براش وجود نداره. و اما خود این اللهم اغفر لنا یک قنوتی است که اهل بیت علیهم السلام بهش دستور دادن، گفتن این رو بخونید. حدیث 5 از باب 7 از ابواب قنوت و همچنین حدیث 2 باب 21 باز از همین ابواب قنوت، همون جلد 4 صفحه 918. حالا یه خودتون مراجعه کنید ببینید. نکتش اینه که این بعدیت رو که صاحب قول بفرمودن من که پیدا نکردم. مراجع هم مثل بقیه جاها هیچ حاشیه‌ای ندارن اینجا، که ببینیم نظر بقیه مراجع چیه. عرض کردم یه مقدار اهمیت داده نشده به این مباحث، چون چیزای مستحبیش میدونستن اصلا این بحثا رو نمی کنن، معمولا رد میشن. اما خب این یه سری نکات کوچکی، حالا به ظاهر کوچکی، اما حکم خداست. بالاخره استغفار میکنیم، نمیگیم کوچک، کوچک جهت فکر ما. بالاخره مسائل اینطوری وجود داره. مسئله 5، اینم دستور خوبی است که میفرمان اولا آن است که قنوتش رو ختم بکند به صلوات بر محمد و آل او. بلکه ابتدای قنوتش هم باز اولا اینه که ابتدا بکنه به همین صلوات، یا ابتدا در طلب مغفرت و قضای حوائج در وقت داره، در ابتدای او این صلوات رو بگه. و بعد هم روایتی رو نقل میکنن در عروه که خدای متعال استجابت میکند، دعایی که برای پیامبر و آل او شما میگید، و بعید است از رحمت او که اول و آخر دعا رو استجابت بکنه که صلوات گفته شده و وسطش که دعاهایی برای خودش گفته اونها رو مستجاب بخواد نکنه. لذا میگن شایسته است که کسی که دنبال مغفرت هست یا حاجتی داره این رو بین دو تا دعای مستجاب شده قرارش بده. در این زمینه هم روایت خیلی داریم. روایت یک باب 36 از ابواب قنوت: کل دعاء یدعى الله یدعى الله عز و جل بهی محجوب عن السماء حتی یصلی علی محمد و آله. همه دعاها رو می‌فرماد محجوب است از آسمان، مگر وقتی که این صلوات بگه حجاب‌ها رو برطرف می‌کنه. حدیث 11 و حدیث 7، اینا را حدیث 7ش اینه، پیامبر فرمان اجعلونی فی اول الدعا و فی وسطهی و فی آخره. حدیث 11 امام صادق علیه السلام می فرمان من کانت الالله عز و جل حاجتن فلیبدأ بالصلاة علی محمد و آله ثم. ثم يسأل حاجته ثم يختم بالصلاة على محمد و آل محمد. فإن الله عز وجل أكرم من أن يقبل الطرفين و يدع الوسط إذا كانت الصلاة على محمد و آل محمد. لا تحجب عن، این صلوات میگه محجوب نمیشه از خدا، و چون خدای متعال بسیار دوست دارد این 14 نفر رو، لذا تا کسی تقاضا میکنه که خدایا درودتو بر این پیامبر نازل بکن، فوری پروردگار استجابت میکنه. مسئله 6، مسئله 6 یه قنوت جامعی رو سید بیان میکنن که نمیدانیم دلیلش باز کجاست، روایت نداریم برای او، اما میگن قنوت قنوت جامعی است، همه چی توشه. و خودشونم میفرمان علاما ذکرهو بعض العلماء، اسم نمیارن، پس نشون میده که روایت نداره برای بحث. اما بعض از بزرگان این قنوت رو گفتند و صاحب عروه هم در عروه ذکر کردند، اما اولویت با همون نکته ایست که تو مسئله قبلی، مسئله 4 گفتیم، گفتیم که اولا اینه که اون کلماتی که معثور هست این عباراتی که اهل بیت علیهم السلام ذکر کردن، اون یه نورانیت خاصی داره. این که از اونها صرف نظر بکنیم و بیان کلماتی رو خودمون بیان بکنیم، هرچی هم جامع باشه اما به جامعیت اون عبارت ها نمیرسه. لذا در حالی که باید این نکته رو بهش توجه بکنیم، اما بالاخره سید فرمودن قنوت جامعی هست که باعث قضای حوائج هست. قنوت اینه: سبحان من دانت له السماوات والارض بالعبودیه، سبحان من تفرد بالوحدانیه، اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم، اللهم اغفر لی و لجميع المؤمنین و المؤمنات وقو حوائجی و حوائجهم به حق حبیبك محمد و آله طاهرین صلی الله علیه و آله اجمعین. این هم میگن قنوت جامع هست. اگه دقت کرده باشید صلوات رو هم اول هم آخر ذکر کردن و در وسط هم حاجت خود رو و هم حاجت همه مؤمنین و مؤمنات رو خواسته و هم غفران باز برای خودش و برای همه مؤمنین و مؤمنات. این قضای حوائج و مغفرت برای خود و همه مؤمنین این وسط قرار گرفته. این هم مسئله شش. مسئله هفت در مورد دعاء ملحون هست. اینو قبلا هم اشاره داشتیم. آیا در قنوت اگر کسی با عبارت صحیح نخونده باشه، حالا نمیخوام عمدیم بگیم اما سهوی زیاد اتفاق میفته که قنوت اشتباه میخونه، آیا قنوت اگر اشتباه خونده بشه مضر به نمازه یا نه؟ اشتباه رو دو تا نکته رو سید درش بیان میکنن. یکی اشتباه در ماده هست، یعنی مواد کلمات حروف رو جا به جا میگید و آخرش مثلا کلمه میم هست نون میگه، دیدید معمولا آخر کلماتو اینایی که سواد ندارن و فقط لبخانی میکنن دقت میکنن یکی چی میگه اونم میگه، وقت آخر کلمه رو گاهی جا به جا میگه و میم نمیگه نون میگه یا به عکس. خلاصه یکی از اشتباهات در مواد کلماته، یه اشتباه در اعرابه و گاهی اعراب رو جا به جا میگه. این یه نکته هست. نکته دوم اینه که این اشتباه گاهی فاحشه، یعنی مغیر معناست، اما گاهی فاحش نیست. منظور از فاحش نیست اینه که تأثیری تو معنا نداره، به این منظور اینه که وقتی کلمه رو جا به جا میکنه اون فردی رو که داره بهش قرائت میکنه معنای جدید نداره. گاهی وقتا مثلا رفع و اگه نسبش بده فاعل مفعول میشه، خب دید معنا عوض میشه. اما گاهی نه، اینطور نی، اعرابه وسط کلمه است، اول کلمه اینو داره جا به جا میکنه، بنابراین تأثیر رو فاعل و مفعولی نمیذاره. تأثیر این که مثلا اسم کانه بشه خبر کانه، اینا رو ما میگیم غلطه. غیر فاحش، سید میفرمان اون قسم اول که گفتیم غلط، چه غلط در ماده باشه چه در اعراب تفاوتی نمیکنه، هر دوش غلطه دیگه. منتها غلط نباید مغیر معنا باشه. غلط فاحش اگه باشه اون ایراد داره، اما اگر مغیر معنا نباشه اشکالی ندارد. لکن احوت آن است که همین رو هم نداشته باشه، ترک بکند غلط غیر فاحش رو. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.